أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك، وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. حدیث شریف 13. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العقل و غطاء ستیر و الفضل جمال ظاهر، فستر خلل خلقک بفضلک و قاتل هواک بعقلک، تسلم لک المبده و تظهر لک المحبه. روایتی است که معانی متقابل دارد و هر کدام از این معانی متقابل هم وجهی دارد یا وجوهی دارد. تعبیر روشن و سطحی و ظاهری آن است که عقل پوششی است و فضل جمالی است. این که غطا هست، پوشش هست، میتواند به دو معنا باشد: هم پوششی باشد بر نقایص، هم پوششی باشد بر کمالات. دو امر متقابل، چنان که ستیر صفت مشبه است، هم به معنای فاعل است هم به معنای مفعول. بنابراین اگر معنای مفعول باشد، یعنی عقل حجابی است ناشناخته، حجابی است غیر ظاهر، و اگر به معنی فاعل باشد، یعنی عقل حجابی است که می پوشاند. ابتدا معنای رائج و معنای متعارفیش رو خدمتتون عرض کنم که بسیاری از این حدیث شریف اینگونه استفاده کردن که ستیر به معنای فاعل هست، بنابراین عقل می پوشاند بدی ها را، نقص ها را، نقص های خلقی را، نقص های خلقی را، اینا را می پوشاند. بر این اساس، یعنی اگر انسانی عاقل باشد، عقلش اجازه نمی دهد که نقایص وجودیش یا نقایص ظاهری و باطنیش عیان شود و به چشم دیگران برسد و دیگران بر نقایص او آگاه و مطلع شوند. ویژگی عقل این است. بنابراین اگر کسی عاقلی باشد، مخصوصا درجات عالی عقل رو داشته باشه، هر نقصی که در بدنش یا در خلقش یا در برخی از مراتب دیگر وجودش که در شرایط عادی قابل مشاهده هست، اگر داشته باشد، هرگز به چشم کسی نمی آید. چنان که ملاحظه می فرمایید که بسیاری با داشتن علم نقایصی رو که در بدن دارن یا در نفس دارن مرتوجهشون قرار نمی گیرد. اگر عالمی مثلا پا نداشته باشد، دست نداشته باشد، چشم نداشته باشد، اصلا کسی به این فکر نیست که این چشم دارد یا نداشته باشد. عالم عالمه، عالم است، چه بصیر باشد چه عما، چه بینا باشد چه نابینا، به خاطر اینکه علمش این نقص را می پوشاند. همچنین است، اگر کسی عاقل باشد، نقایص خلقیش از چشم خلق پوشیده می ماند، چنان که نقایص خلقیش نیز پوشیده می ماند. البته همان گونه که نقایص خلقی دارای درجات مختلف است، عقل هم داری درجات مختلف است. این گونه نیست که هر درجه ای از عقل تمام نقایص خلقی را بپوشاند، بلکه برخی از درجات عقلی برخی از درجات خلقی را میپوشاند. عنوان نمونه، اگه کسی عالم باشد، کسی عاقل باشد، ولو تن مزاج باشد، ولو درجات فرودین عقل را داشته باشد، به گونه که دیگران در علم و تعلم به او نیازمند باشند، بدخلقی او را یا عصبی بودن او را تحمل می کنند و با آن کنار می آیند، گویی آن را نقص نمی بینند، در حالی که این عصبی بودن یا تند خو بودن در کس دیگر باشد قابل تحمل نیست. اما اگر عقل کامل باشد یا نزدیک به کمال باشد، بسیاری از ناتمامی های خلقی و نقایص خلقی پوشیده می شود. در خلق هم همین گونه، اگر علم اندک باشد نقایص اندک رو می پوشاند، اگر علم بالا باشد، تام باشد، کامل باشد، نقایص خلقی و بدنی عالی رو می پوشاند. این معنی متعارفی رو که همگان ازشون استفاده کردن و بر این اساس هم ادامه روایت رو همینجوری معنا کردن که حالا که عقل می پوشاند نقایص را، بنابراین اون نقایصی که قابل از بین بردن نیست، قابل تکمیل نیست، رو به حال خودش رها کنید، عقلتون رو تکمیل کنید، علمتون رو تکمیل کنید، اینو که تکمیل کنید اون نقایص پوشیده می شود. اما معنای دیگری که گمان بنده اینه که این معنا دقیق تر است از معنای قبلی، اینه که عقل حجاب مشهود نیست، حجاب است، پوشش است، ولی پوششی است که چیزهایی را می پوشاند که کاش نمی پوشاند. عقل حجاب است، یعنی اگر کسی بخواهد به درجات عالی کمال دست پیدا کند، باید از حجاب عقلی هم بگذرد. در اون مورد قبلی بود که می گفتیم عقل رو تکمیلش کنید تا نقایصمون رو بپوشاند. حالا معلوم شد که عقل ستیر و ساتر است برای کمالاتمون. در نتیجه اگر میخوایم که کمالاتمون رو عیان آشکار کنیم یا میخوایم به کمالات عالی برسیم، باید از عقل بگذریم، یعنی عقل رو باید برداریم و از مرحله عقل باید عبور کنیم. این بسته به اینه که کمالات انسان امور فراعقلی هم باشد، به این معنا که اگر انسان گفت، چنان که حالا اهل معرفت میگن، اگر گفته شود که انسان یک مرتبه طبیعت دارد، مرتبه نفس دارد، مرتبه قلب و مرتبه روح و همینطور مراتب دیگر، انسان برای اینکه مرتبه نفس خیش را تکمیل کند باید از مقام طبیعت عبور کند، برای اینکه مرتبه قلب را تکمیل کند باید از مرتبه نفس عبور کند و همینطور هر مرتبه پس از اون. عقل مربوط به دو مرتبه است، یکی مربوط به مرتبه نفس است و یکی مربوط به مرتبه عقل، مرتبه تام و تمام عقل مربوط به قلب است، مرتبه عادی و متعارف و متوسطش مربوط به نفس. حالا اگر کسی میخواد به مرتبه روح برسد، شکی نیست که باید هم از مرتبه نفس بگذرد و هم عقلی که مربوط به مرتبه نفس است، هم از مرتبه قلب عبور کند و هم عقلی که مربوط به مرتبه قلب است. و اگر کسی بخواهد از مرتبه نفس و مرتبه قلب عبور کند، یکی از موانع بزرگش برای عبور عقلش هست. همچنان که عقل برای اینکه انسان از مرتبه طبیعت عبور کند یا برای اینکه عقل کامل، عقلی که لب حساب می شود و مربوط به مرتبه قلب است، ابزار و وسیله بسیار قدر و قوی است برای اینکه انسان از طبیعت و نفس عبور کند، ولی در این حال خودش مانع بزرگی است. وقتی مانع بزرگی که بود، یعنی گذشتن از اون کار راحتی نیست. اکثریت خلق خدا در این مرتبه متوقف می شوند، یعنی عبور کردن از عقل یا امکان پذیر نیست یا به سهولت امکان پذیر نیست. بر این اساس احتیاج به ابزارهای دیگر، وسائل دیگر که عمدتاً هم مجاری لطف و فیض خدای متعال هست دارد. به تعبیر دیگر، اگر انسان میخواد از عقل بگذرد، باید عقل را از بین ببرد، از میان بردارد. از میان برداشتن عقل به مرتبه، به مراتب فروتر از وجودمون که نفس و طبیعت است و حالا عمدتاً همین، که امکان پذیر نیست، چون مرتبه دانی بر مرتبه عالی تأثیر نمیگذاره. با مرتبه فراتر هم که فرض بر این که هنوز تحقق پیدا نکرده، در نتیجه گذشتن از عقل کار آسانی نیست. به همین خاطر است که گفته شده است که العلم و الحجاب الاکبر، علم یعنی همین نتیجه عقل، این حجاب اکبر است، حجاب اکبر است برای مراتب و کمالات و حقایق وجودی انسان که که به رسیدن به اونها مستلزم گذشتن از عقل است. گذشتن از عقل مستلزم فنا و افناء عقل است. فنا و افناء عقل در دست مراتب پایین تر نیست، مراتب بالاتر هم که میتوانند تحقق پیدا نکرده. بنابراین خود عقل باید خود را از نیام بردارد و این کار ناشدنی است. مانند اون چرا که در مورد انبیا و خطاهایی که به نام انبیا گفته شده و ذکر شده وجود دارد و میتوان به اونها تشبیه کرد، انبیا آمده اند برای اینکه انسانها را از عالم کثرت متوجه عالم وحدت کنند، از خدایان متعدد، بتها، هوا، هوس به سوی خدای متعال رهنمون بشوند، و برای اینکه این کار را انجام بدن باید با انجام کارهای بزرگ، کارهای خارق العاده جلب توجه خلق کنند تا مردم توجهشون از این کثرت ها جلب بشود و به سوی خدای متعال توجه کنند. در نتیجه پیامبران باید معجزه داشته باشند، کارهای خارق العاده داشته باشند، کرامت داشته باشند، از همه جهات، از جهات خلقیشان، خلقیشان، نفسیشان، ظاهر و باطنشون باید جلب توجه کنند، باید جاذبه بسیار عمیق داشته باشند، بیش از اون جانبه جاذبه که این کثرات دارند، بیش از جاذبه که جهان طبیعت برای انسان‌ها دارد یا نفوسشون برای خودشون دارند. انبیا باید جاذبه بیشتر داشته باشند. خب معمولا هم همین گونه است که انبیا چنین ویژگی رو دارند. حالا اونهایی که در شرایطی قرار میگیرن که مخاطبهاشون لطافتها و ظرافتهای وجودی رو ادراک نمی کنند، جذب انبیا نمی شوند، همچنان در طبیعت باقی میمونند. اما اون کسانی که این استعداد و قابلیت دارن که مجذوب کمالات پیامبر یا پیامبران علیه السلام بشوند، متوجه پیامبر می شوند ولی در توجه پیامبر متوقف می شوند. هدف پیامبر این بود که آنها را از زمین جدا کند، به آسمان وصل کند، ولی اونی که اتفاق می افتد این است که انسان ها از زمین منصرف می شوند، متوجه پیامبر می شوند. قبلا بت‌های متعدد داشتند، بت‌هاشون در طبیعت بود، اینک بت‌هایشان یا بتشان در وجود پیامبر تحقق پیدا کرده. برای همین است که یکی باید پیامبر را از میان بردارد، یکی باید نقص پیامبر را، اون امکان ذاتی پیامبر را، اون فقر حقیقی پیامبر یا وجود ذلی او را باید عیان و آشکار کند. این خود پیامبر نمیتواند چنین کاری انجام بدهد. وقتی قوه قاهر و نیروی غالبی مانند خدای متعال وجود داشته باشه، او این کار را میکنه. کاری پیامبر انجام داده است، او هم توبیخش میکنه. مردم که از زمین جدا شده بودند، متوجه پیامبر بودند، میبینند که پیامبر هم نقایصی دارد، پیامبر هم وجودش فقر است و فقیر هست، و همین خاطر که از پیامبر هم جدا میشوند و مرتبه عالی تر. به تعبیر دیگر، به عنوان شاهدی دیگر، آنچه که در مورد سیر و سلوک ملکوتی حضرت ابراهیم علیه السلام رخ داد، در همه خلق چنین چیزی اتفاق می افتد. همچنان که بر حسب ظاهر حضرت ابراهیم علیه السلام به ماه توجه کرد، شیفته او شد، بعد به ستاره ای رو دید، از ماه منصرف شد، شیفته ستاره شد، ستاره رو منصرف شد، متوجه خورشید شد. یعنی برای اینکه حضرت ابراهیم از ما یا ملکوت ما منصرف بشود، یک ستاره نورانی تر لازم است تا او خود را به او جذب کند، تا نقص ماه عیان آشکار بشود. برای اینکه از ستاره منصرف بشود و رو برگرداند، باید خورشید نورانی تری وجود داشته باشد، تا اینکه نورانیت او سبب بشود که نقصان ستاره آشکار بشود. و همینطور بعد از این سه مرتبه هم با یکی دیگر باشد که در تمامیت، در کمال، در وجدان به مرتبه ای باشد که سبب انصراف پیامبر از اون موارد ناقص به مرتبه کاملتر بشود و در نتیجه نقصانهای مراتب فروتر عیان آشکار بشود. خب برای این که این گونه باشد و یک مرتبه بالاتر از او وجود داشته باشد که او رو جذبش کند، همچنان که خورشید می آمد نقایص ستارگان را آشکار می کرد، و یک امر دیگری باشد که نقایص خورشید را آشکار کنند، یک موجود ثابت تا فنا یا تغییر پذیری و آفل بودن و خاموش شدنی بودن خورشید آشکار بشود و همینطور آرام آرام به جایی برسد. بنابراین همیشه این گونه است که مرتبه عالی تر و این سبب خروج و اخراج انسان از مرتبه فروتر باشد. در مورد انبیا هم همین گونه است که در مورد انبیا هم انبیا سبب شدن که مردم از کثرت منصرف شدن و رو گرداندن، برای این که از پیامبر هم رو برگردانن و به حقیقت خدای متعال برسن و پیامبر رو حقیقت فقری و وجود ذلی بدانن، یک مرتبه عالی تر و کامل تر باید باشد و اون ظهور و حضور و تجلی خدای متعال است، به گونه ای که نقایص موجودات فقری که اون عبارت است از همون فقرشون، از همون ذلیتشون عیان آشکار می شود. این اون چیزی که در اون دو مرتبه اتفاق افتاده است باید در مورد عقل هم اتفاق بیفتد. انسان از جهان طبیعت منصرف می شود به خاطر نفسی که یا بالفعل است یا فی الجمله بالفعل است، چون نیروی عقل و نیروی ادراک دارد. از نفس می تواند منصرف بشود، اگرچه اکثریت خلق منصرف نمی شوند و روگردان نیستند، ولی امکانش هست به وسیله قلب، به خاطر اینکه همون عقل کوچک و همون قوه ادراک ضعیف مرتبه کامل تر از اون ضعیف را نیز به صورت ملازم دارد، اگرچه ممکن است عیان آشکار آنگونه که باید نباشد یا فعلیتش تا متمام نباشد. اما برای خروج از این دو مرتبه، یعنی عقل است که در این دو مرتبه انسان رو ارتقا میدهد. حالا عقل به یه جای رسیده که میخواد به انسان بگه که از اینجا به بعد خودت باید بری، از اینجا به بعد من اگه همراهت باشم دست و پاگیرت هستم، من حجاب تو خواهم بود. برای این منظور باید یکی باشد که عقل را از میان بردارد و جز به لطف الهی امکان پذیر نیست. اعظم حجاب در حجاب ظلمانی عبارت است از حجاب علمی، حجاب علمی حصولی. اگرچه علم حضوری جز حجاب های ظلمانی نیست، اما علم حصولی این ویژگی را داره و جز حجاب های ظلمانی به حساب می آید. به تعبیر دیگر این گونه است که عقل سبب می شود که انسان به کمالات شایسته خودش نرسد، به خاطر این که عقل کمالاتی در خودش دارد که چنان انسان را، یعنی صاحب این عقل را، و نیز چنان دیگران را، مشاهدان را چنان جلب توجه می کند و چنان جذبشون می کند که سبب غرور می شود، سبب فریفته شدن می شود، سبب اعتماد به نفس، بلکه اقترار به نفس، اقتدار به نفس، اکتفاء به نفس می شود. وقتی این گونه که شد، ادعای انانیت می کند، ادعای خدایی می کند، ادعای برتری می کند. یعنی اون چیزی که به نام عقل در وجود انسان هست که درجه مربوط به نفس یا مربوط به قلب است، خود تبدیل به بتی می شود، یا خود تبدیل به فرعونی می شود، یا تبدیل به یک الهی می شود و ربی می شود که عبور کردن از اون کار هر کس نیست. و همین خاطر است که هم بدترین حجاب در این زمینه حجاب علمی است و هم عالمان به این آسانی از این حجاب نمی توانن بگذرن. مخصوصا این که عالمان وقتی میبینن که مقتدرند، بر دیگران اقتدار دارن به خاطر علمشون، نه به خاطر قوت بدنیشون، نه به خاطر امکانات مالیشون، به خاطر اقتدار روحی و نفسانیشون یا قلبی و نفسانیشون، به خاطر عقلشون و به خاطر علمشون، به گونه ای که همه خلق نیازمند به اونها هستن، این نیازمندی دیگران به وجود عالم یا به وجود عاقل سبب میشود که گمان میکن عالم گمان میکند که این اقتدار نفسانی اوست، ذاتی اوست، این بزرگی مال خود اوست، فکر نمیکند و نمیاندیشد که هر چه که دارد از جمله این اقتدار وام گرفته از خدای متعال است، تنزلی و تجلی از تجلیات خدای متعال است. اولا اینو فکر نمی کنه، مهمتر از این فکر نمی کنه که همین چیزی که سبب اقتدار او بر دیگران شده است و سبب جلب توجه دیگران شده است، همین ممکن است پایبند او بشود، همین ممکن است زانوی او را ببندد و از حرکت باز دارد و در نتیجه حرکت‌های طبیعی و غیر طبیعی و متافیزیکی را از او دور کند و در جای خودش باقی بماند. گمان نمی کند که علم این گونه باشد. آنچرا که در تعبیرات قرآنی آمده است که برخی ادعای خدایی می کردن به خاطر اقتدار، چنان که اینا تنها اینجور نبود که فقط امر کنن دستور بدن، بلکه راه نشون می دادن، هدایت می کردن، راه نمایی می کردن مردم را به آنچرا که می فهمیدن. برای همینه که فرعون میگه که من آنچرا که می فهمم به شما تعلیم می دم، آنچرا که من می فهمم شما را هدایت می کنم، بنابراین راه دیگری وجود ندارد غیر از آنچرا که من گفتم. وقتی اینگونه که شد، ادعای انانیت و ربوبیت دارن. اون دیگری میگه که این چیزهایی رو که من به دست آوردم، اقتدار مادی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی رو که به دست آوردم، به خاطر علمی است که مال خودم هست. طبعا گذشتن از این مقام یا نشدنی است یا سخت شدنی است. کسی که در این مرتبه برسد و لطف الهی شامل حالش نشود، کسی که در این مرتبه برسد از قبل خودشو آماده نکرده باشد، قطعا و یقینا در این مرتبه موندنی است و سکون و رکود خواهد داشت و اخلاد به زمین خواهد داشت. چنین افرادی همان گونه که نمونه های یاد شده، از طریق غرق شدن، از طریق دفن شدن در زمین از میان رفتن، کسی که از طریق علم به این مرتبه برسد، جز از میان برداشته شدن، جز از طریق عذاب الهی از اینجا نمی رود، مگر اینکه یکی از این دو یا قبل از این که به این مرتبه برسد بداند که علم در عین حال که خوب است، کمال است، ولی بزرگترین ضربه را به انسان وارد می کند. بزرگترین ضربهش همینه که انانیت انسان، شیطنت انسان و بالاخره خود اقتداری انسان را تثبیت می کند، گسترش می دهد، تشدید می کند. وقتی این گونه شد، یعنی تبدیل می شود به یک فرعون، تبدیل می شود به قارون، تبدیل می شود به شیطان. اگر کسی از پیش توجه داشته باشد، بنابراین پیوسته به خودش تعلیم داده، به نفسش تذکر داده، تذکرات پیوسته که اینجا که میرسی پر خطر است، اینجا که میرسی به لطف خدای متعال میرسی، علمی رو که به دست آوردی مال تو نیست، قدرتی رو که به دست آوردی مال تو نیست، این علم و این قدرت و این اقتداری که به دست آوردی به حول الله و قوته به دست آمده است، چنان که هر کسی هر چی به دست آورده است به حول الله و قوته به دست آورده است، نه اینکه تو زرنگ بودی عالم شدی دیگران زرنگ نبودن، تو مثلا فعال بودی، تو علاقمند بودی، تو شبها رو بیدار نشستی، تو روزها رو دویدی که عالم شدی، نه دیگران هم دویدن، دیگران هم فعالیت کردن و زحمت کشیدن. اون کسی که این لطف رو به تو کرد میتوانست این لطف رو از تو سلب کند به دیگری عطا کند. این توجه به فقر وجودی و توجه به توحید فاعلی برای متوقف نشدن در مرتبه علم و اقتدار نفسانی بسیار سودمند است، بلکه شاید بتوان گفت راه در اختیار همین است. راه دوم وجود دارد، ولی اون راه در اختیار نیست. اونی که در دست انسان هست، در دست عالم یا متعلم هست، اینه که از قبل بداند که این چاقوی دودم است، شمشیر دودم است، از هر طرفش ممکن است ببرد. کوتاهی کنیم میبرد، تندروی کنیم میبرد، اگر به علم خیش اعتماد نکنیم میبرد، با اون اعتماد کنیم میبرد. اینو باید قبلا توجه داشته باشیم و اونم عبارت هست از فقر نفس، فقر وجودی و توحید فاعلی. راه دیگرش لطف و عنایت خدای متعال است که خدای متعال وقتی کسی را به مرتبه علم، به عنایت خیش، به عنایت ازلی خیش به مرتبه علم کرسان، به همون عنایت و اتم و اشد از آن از مرتبه علم هم عبور بدهد، به مراتب دیگر برساند و به کمالات دیگر. به هر حال باید یکی دیگر این کار را انجام بدهد، افناء نفس، ذات خیش را به دست خیش امکان پذیر نیست. این مثل خودکشی های مادی نیست که آدم با دستش مثلا سر خود را ببرد، با دست سمی را بخورد، این افنا مربوط به یک موجود بسیطی است که دست و پا ندارد، یک حقیقت واحد است. اون حقیقت واحد میخواد خودش را از میان بردارد، از میان برداشتنش برابرش با اثبات، افناش برابر است با اثباتش، در نتیجه نمیشود مگر اینکه یا از قبل این آمادگی رو داشته باشد که متوقف نشود و یا اینکه لطف خدای متعال و امدادهای غیبی خدای متعال نصیب و روزیش باشد. در غیر این صورت میشود عالم، میشود عالمی که احساس اقتدار میکند، هیچ یک از خلق را آدم حساب نمیکند، تا چه رسد به اینکه کسی را همانند خود بداند، همه خلق را موجودات درجه دو، درجه سه و درجه چند حساب میکند. به همین خاطر است که حشر و نشر با خلق برای او سخت است، هم نشینی با خلق برای او سخت است، زندگی کردن با آنها، غذا خوردن با آنها، مسافرت رفتن با آنها، گپ و گفتگوی با آنها برای او سخت است. این سخت بودنش یه وقت به این خاطر که طبقات مختلف اجتماعی هستند، هر طبقه همسنها خود را میطلبد، تا این اندازش قابل قبوله. ولی این که انسان فراری باشد از طبقات مختلف دیگر، با این که اونها ضرر ندارن، یه وقتی دیگران مزاحم عالم هستن، وقت او را تلف میکنن، اجازه فکر کردن، مطالعه کردن، مذاکره کردن، حدیث نفس کردن بو نمیدهن، اینجا باید فرار کرد. اما در برخی از موارد هست که اینگونه نیست، در برخی از موارد هست که اونها مزاحمت ایجاد نمی کنن، بلکه اونها بسا استفاده می کنن از این عالم، ولی او در شأن خود نمی داند که با همه گروه ها و طبقات اجتماعی نشست و برخاست داشته باشد. به همین خاطر هست که باید از این اقتدار، از این خود اکتفایی، از این غرور به نفس، از این خود برتربینی باید فرار کرد. فرارش هم یکیشون توحید فاعلی است و فقر وجودی خیش، دومی هم الطاف و امدادهای ازلی و ابدی و خدای متعال که دلیل روشنی برای ما ندارد، می آید. ما ممکنه دلیل داشته باشد، ممکنه حداقل اینه که حساب و کتاب داشته باشد، مجاری معین داشته باشد، ولی در این حال حساب و کتابش بر ما روشن نیست. چون حساب کتابش روشن نیست، ما گمان میکنیم که بی حساب و کتاب آمده است. خب پس این دو معنی که خدمتتون عرض کردم برای ستیر بودن یا ساتر و مستور بودن عقل، یکیش اینه که عقل ساتر است بر کمالات، دو عقل ساتر است بر کمالات، یکی از این دو. یک معنی سومی هم هست که اینم گمان میکنم که مانند معنی دوم دقیق و بلکه ادق است، با اون اینه که عقل مستور است. تمام انسان ها بدون استثناء دارای عقل هستند، یعنی نفس انسان عقل را در وجود خود دارد، یا به زبان عرفی بالقوه، یا به زبان دقیق بالاجمال، یا به زبان ادق بالبطون، یعنی به عنوان غیب وجودی خیش تمام انسان ها عقل را دارند. اما در این حال عقل به وسیله طبیعت پوشیده می شود. در انسان وقتی در طبیعت زندگی میکنه، به گونه زندگی میکنه که اصلا کسی باور نمیکنه که این عاقل باشه، رفتارها رفتارهای عاقلانه نیست. در مرتبه نفس که دیگه الا ماشاءالله است، در مرتبه نفس انسان چنان رفتار میکند که گویی جز غریزه غضب ندارد. وقتی که اوقات تلخی میکند، وقتی نزاع میکند، وقتی درگیر میشود، وقتی به او بر میخورد، وقتی که احساس میکنه که او توهین شده است، رفتارش به گونه ایست که گوی این قوه غضبیش هیچ قوه کنترل کننده ای ندارد، عصبانی میشود، به هیچ صراطی مستقیم نیست. یعنی قوه غضبیه ایست رها، قوه شهویه ایست رها، قوه مکریه و شیطانیه ایست رها. نه اینکه رها میگم یعنی انگار عقلی نیست که اینها رو کنترل کنه، عقل کارش اینه قوای دیگر و غرایز انسان رو کنترل کند. کار عقل این است که غضب رو کنترل کند، شهوت رو کنترل کند، شیطنت رو کنترل کند. و حال آن که انسان ها به خاطر این قوا چنان رفتار میکنند که اگر عقل نداشتن همین گونه رفتار میکردند، در حالی که عقل هست. بنابراین بر اساس این معنا عقل در همه انسان ها وجود دارد، ولی مستور است. مستور به وسیله قوا و غرایز نفسانی، به وسیله غضب، شهوت و شیطنت پوشیده و پنهان است. به تعبیر دیگر عقلی که مستور هست، معنای دیگرش این است که مستضعف است، ضعیف است، توانایی و اون اقتدار تسلط بر قوای نفسانی و غرایز نفسانی را ندارد. غرایز علتش هم این است که غرایز نفسانی نه فقط از هنگام تولد بلکه جلوتر از تولد اینو شروع به فعالیت میکنن. وقت تولد کثرت پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه و همینطور هر روز غضب قویتر میشود، شهوت و شیطنت قویتر میشود، در حالی که هنوز زمینه ظهور و تجلی و آشکار شدن عقل هنوز فراهم نشده. هر روز که میگذره این غرایز قویتر میشوند، عقل هنوز روش نکرده. خب طبعا عقل به جای اینکه حاکم بر این قوا باشد، محکوم این قوا میشود. به جای اینکه کنترل کننده و مدیر و مدبر قوا باشد، خدمتگزار قوا خواهد بود. یعنی عقلم که میاد نقشه میکشه، طراحی میکنه برای اینکه چگونه میتوان غضب خیش را به مقصد برسانیم، چگونه میتوان شهوت خیش را به مقصد برسانیم، چگونه میتوان شیطنت های خود را به فعلیت برسانیم. بنابراین عقل از این جهت میشود مستور. حالا با توجه به اینکه یه عبارتی بد داره که وقات الحواکب عقلک، میفرمایید که با عقلت هوا و هوس رو و غرایز نفس رو کنترل کن، اونجا خدمتتون خواهم گفت که کدام یکی از این معانی سگانه نزدیکتر و معقولتر و موجهتر هست. بنابراین این اولین جمله که العقل قطاع ستیر یا قطاع ساتر است بر کمالات، یا قطاع ساتر است بر نقایص، یا قطاع مستور هست، یکی از این ستا. و مستور بودنش هم که خب قطعا در انسان‌های عادی و متعارف به وسیله غرایز مستور هست، در انسان‌های کامل به وسیله کمالات و جمالشون، بلکه جمال و جلالشون مستور هست. یعنی گاهی عقل موجود نشده یا عقلی که به فعلیت نرسیده، قوت پیدا نکرده، تحت کنترل غرایز است، مستور است به وسیله اینها. گاهی نه، عقل کمال رسیده، غرایز کنترل شده است، در نتیجه باید خودشو نشون بده. ولی با توجه به این که مراتب دیگر وجودی انسان که اشد و اتم و اقرب از عقل هستن، اونم ظاهر شدن، با بودن اون کمالات عقل دیده نمی شود. با بودن اون کمالات کسی مشورت عقلی هم با چنین فردی نمی کنه. میگن که این که آدم خیلی خوبی است، اهل ذکر است، مشورت رو بریم با وکیل مشورت کنین. در حالی که اگر عقلش دیده نمی شود، نه به خاطر گستره غضب و شهوت و شیطنتش باشد، بلکه به خاطر گستره روحش باشد، به خاطر احاطه سرش باشد و همچنین کمالات دیگری رو که در وجودش هست، به خاطر طهارت ذاتی و طهارت باطنی که در رفتارش، در اظهاراتش، در تجلیاتش آشکار می شود، به گونه که هیچگاه خودش رو مطرح نمی کند. این اگر به این خاطر باشد، قطعا و یقینا عقلش از دیگران بیشتر است. این که می گوید این کمترین بنده، این بی‌معنی است که کمترین بنده باشد، که ما وقتی کسی می‌بینیم که کسی به خودش میگه این کمترین بنده، احقر العباد، یا علما می‌نویسن الاحقر، نوشته بود که نامی نوشته بود برای کسی، بعد پایینش نوشته بود الاحقر فلانی، و هم که نمی‌دونست که این الاحقر یعنی چی، بعد وقتی که می‌خواست جواب نامش رو بده، گفت جناب مستطاب الاحقر فلانی، من جواب دارم بهتون میدم. و درسته او گفته الاحقر، ولی نه اینکه دیگه اونقدر احقره که شما هم بهش بگین الاحقر. گاهی کمالات دیگری در وجود انسان هست که پوشش عقل است و عقل مسئول اونهاست، که البته اون امر پسندیده است، اون مانعی نداره، اون چیزی است که در انبیا دیده میشود. سر این که در انبیا عقل شناخته شده نیست، یعنی خلق عقل اونها رو نمیشناسن. بنابراین در خیلی از موارد از پیامبران سوال میکنن که این تصمیمی رو که گرفتی، تصمیمی است که در وحی الهی بر تو نازل شده است یا تصمیم خودتان هست؟ اگر میگفت تصمیم خودمان هست، شروع میکردن نصیحت کردن، مشورت دادن و نظر پیامبر رو تغییر دادن، در خیلی از مواردم تغییر میدادن. اما اگر میفرمود که این نظر وحی الهی است و خدا نازل کرده، میگفتن ما تسلیمیم. علتش این بود که وحی الهی چنان عیان و آشکار است برای خلق که خیال میکنن که عقل پیامبر به اندازه بقیه مردم هست. به گونه ای که اگر خودش تصمیم میگیره مثل بقیه تصمیم گرفته، در حالی که اینجوری نیست. اگر وحی هم بر پیامبران نازل نشود، میشود لقمان حکیم، عقل عقلا میشود. وقتی کسی شد حکیم یعنی عقل تفصیلی آن چنان عیان آشکار هست که اگر همه عقول خلق را یک جا جمع کنند، با هم دیگر یک جا به هم اضافه کنند، به اندازه عشری از اعشار عقل انبیا نخواهد شد، به اندازه 1 در 1000 عقل انبیا نخواهد شد، به اندازه 1 در 1000 عقل کسی مانند لقمان حکیم نخواهد شد، مانند عقل سلمان فارسی نخواهد شد. ولی اینکه اینها وحی ندارن، اگرچه وحی ندارن عقل دارن و عقلشون اتم از همه عقول هست، عقل انبیا همین گونه است. ولی متاسفانه به خاطر حالا دلائلی که یا موجه یا غیر موجه، بالاخره رسالت چون همراه با وحی است، وحی هم برای مردم عیان آشکار، دیدن که وحی نازل میشه، دیدن که مطلبی رو میگه که خلاف عادت است یا کسی مانند او رو نداره، فکر نمی کنن که اگر پیامبر با عقلش هم صحبت کنه همین گونه است. فکر نمی کنن اگر پیامبر با عقلش هم کاری انجام بدهد میتواند تحدی کند. یعنی اگر پیامبر یه سخنی رو، یه خبری رو، یه پیشگویی رو، یه آینده نگری رو با عقلش بیان کند، دقیقاً مانند آنچه که در وحی گفته شده است، قابل تحدی است و دیگران نمیتوانند با آن مقابله کنند. یعنی آنچه را که پیامبر ارائه میکند، چه از طریق وحی باشد چه از طریق عقل باشد، خارق العاده است. یعنی کسی نمیتواند مشابه آن را ارائه کند، ولی شناخته شده نیست. بنابراین یا ساتر است به اون دو، یا مستور است به این دو، تا ببینیم کدام یکیش ترجیح دارد و برتر است. جمله بعدی اینه که والفضل جمال ظاهر. فضل جمال ظاهر است، گویی یک نکته دیگر در اون عبارت قبلی که عقل قطاع ستیر هست، یه چیزی دیگه اونجا باید یه معنای دیگه باید اضافه بشه تا تناسب این داشته باشه. اولا در باره عقل و فضل صحبت میکند. بنابراین وقتی که فضل جمال ظاهر است، یا عقل باید جمال باطن باشد یا جمال نباشد، یا امر دیگری باشد. در این که عقل غیر جمال نیست، یعنی از کمالات انسان به حساب می آید و از نقایص انسان نیست، در این تردید نیست. بنابراین گوی عبارت این گونه است که عقل جمال باطن است و فضل جمال ظاهر. علت ظاهر و باطن بودنش هم به این معنا نیست که یکی در عمق و هویت و وجود آدمی است، اون یکی در اعراض انسان، در لوازم مفارق انسان هست، به این معنا نیست. بلکه عقل میتواند ذاتی انسان باشد، جمالات هم جمال انسان هم، فضل هم که جمال هست اونم ذاتی انسان باشد. ولی اونی رو که میتوان استفاده کرد اینه که گاهی برخی از جمالها، برخی از کمالها برای خلق قابل مشاهده است، مانند فضل. کسی خوب سخن میگوید، کسی شعر خوب بیان کرده، کسی مثلا شیء خوبی درست کرده، کسی غذای خوبی درست کرده، اینا همه متوجه میشوند. این جمال ظاهر است، یعنی ظاهر است برای دیگران، نه اینکه ظاهر است یعنی ارزش و قیمتش کمتر هست. چون در خیلی از موارد مثلا این خوب سخن گفتن، خوب دو تاست، خوب بر اینکه میزان صحبت میکنه، کلماتش به جا، کلمات مناسب، کلمات ناشیانه ندارد و مانند اینا، یه بخشه. یکی اینکه معانی لطیف رو داره ارائه میکنه، این هر دو جمال ظاهر است، به خاطر اینکه مخاطب این جمال رو متوجه میشود، اما عقل را مخاطب متوجه نمیشه. هر جا که عقل خودش رو عیان و آشکار کند، به صورت جمال ظاهر خلق میبینند. یعنی وقتی کسی که خوب مینویسد یا خوب معنایی رو انتقال میدهد، این در واقع کار عقلی میکند، ولی مردم او رو به عنوان عقل نمیبینند، او رو به عنوان فضل میبینند. بنابراین میتوان گفت که یکی از نکاتی رو که در اون العقل و قطاع سطیر وجود دارد، که اینو ما از خودون عبارت استفاده نمی کنیم، از عبارت بعدی که درباره فضل گفته استفاده می کنیم، اینه که عقل هم جمال است ولی جمال باطن است، یعنی یک چشم دیگران پوشیده و پنهان است، اما فضل جمال ظاهر است، یعنی برای مخاطب. این یک معنا. یک معنای دیگر هم باز در مورد عقل و این فضل می توان گفت اینه که فضل بنابر نظر رائج که میگم، فضل عبارت است از اون چه که مربوط به اخلاق است، مانند شجاعت، مانند عفت، مانند صفات دیگری که انسان میتواند داشته باشد، همچون عدالت. اینها مربوط به ظاهر انسان هست. یعنی چی؟ یعنی اینها مربوط به نفس است از حیثیت تدبیر بدن. نفس از اون جهت که بدن رو تدبیر میکند برخی از کمالها رو داره که اولا نفس از این جهت ظاهر وجود انسان هست، ثانیا این کمالات هم مربوط به همین ظاهر هست. به همین سبب هست که آنگاه که نفس و بدن از هم جدا میشوند و دیگر نفس نفس نیست، نه اینکه نفس باطل شده باشد، معدوم شده باشد، بلکه حیثیت تدبیر ندارد. وقتی حیثیت تدبیر نداشی اسم دیگر هم براش باید جور کرد. وقتی این گونه که شد دیگر این صفات رو هم ندارد. این صفاتی که اسمش ادب است و حسن خلق است و مثلا شجاعت است، عدالت است، عفت است، اینا هم دیگه نخواهد داشت. یعنی انسان بعد از این که از دنیا رفت دیگر نفس شجاع نیست، نفس عفیف نیست، یا نفس عادل و مانند اونها نیست. عدالت مربوط است به نفسی که بدن را تدبیر می کند، نفسی که در موقعیت های دنیوی و مادی و بدنی فعالیت می کند. چنین نفسی این ویژگی را دارد. به طور کلی کمالات اخلاقی کمالات نفسانی است از حیث تدبیر بدن. وقتی تدبیر بدن که نبود این کمالات اخلاقی و صفات اخلاقی هم وجود نخواهد داشت. بنابراین اون معنی اولی که میگفتیم جمال ظاهره، میگفتیم جمال است که عموم آن را مشاهده میکنن. حالا که میگیم نه، واقعا مربوط به مرتبه سطحی و ظاهری انسان است، مربوط به مرتبه موقتی وجود انسان است. مرتبه موقتی وجود انسان یعنی حضورش در جهان طبیعت. وقتی انسان در جهان طبیعت هست اینجا مرتبه ظاهر وجودش است، باطنش بعد از اینکه از این دنیا رفته است. عقل مربوط به باطن انسان هست، عقل مربوط به حسن خلق و مانند اونها نیست، بلکه ریشه ایست که به حسن خلق می انجامد. عقل عبارت است از آنچه که حقیقت و هویت آدمی را تشکیل می دهد، که عبارت است از تفکر، اندیشه، تدبر، ژرف‌اندیشی، چشم تیز داشتن، بصر تیز، بصیرت جامع داشتن. اینو بهش میگن عقل. بنابراین کسی که عقل دارد گویی این گونه است که یعنی عقاید دقیق دارد، اندیشه های عمیق دارد. اینم که مربوط به باطن انسانه. مقصود از باطن چیست؟ یعنی اون چیزی که همیشه با انسان هست و هیچگاه انسان آن را از دست نمیدهد. اون هویت و حقیقتی که در دنیا همراه انسان هست، در آخرت هم همراه انسان هست. نفس انسان به تدبیر بدن بپردازد اون حقیقت هست، نپردازد بازم هست. غیر از حسن خلق و آداب دنیوی و یا اجتماعی و غیر آن است که همچی که تدبیر تمام شد همه اونها باطل می شود. از این جهت عقل جمال باطن است و فضل جمال ظاهر. خب حالا با توجه به این نکاتی رو که خدمتتون عرض کردم که عقل چنین جایگاهی دارد و فضل هم چنین جایگاهی، می‌فرماید که فستر خلل خلقک بفضلک. حالا خلل باشد یا خلل باشد، این یک، خلقک باشد یا خلقک باشد، به نظر میرسه که هر دوش درسته، ولی خلق ترجیح دارد تا خلق، به خاطر اینکه خلق را به وسیله عقل میتوان پوشاند، نه به وسیله جمال ظاهر و مثلا آداب و رفتارها. اگرچه اینم فی الجمله بی تأثیر نیست، کسی که مؤدی آداب هست، رفتارهای اجتماعی دقیق انجام میده، اهل احترام هست، به کسی توهین نمی کند، رفتارش رفتار شرافتمندانه است، رفتار فاخر دارد، همه حرفی بر زبانش جاری نمی کند، که همه اینها مربوط به اخلاق هست، مربوط به حسن و خلق هست. همین هم سبب می شود که بسیاری از نقایص خلقی او دیده نمی شود، بسیاری از نقصان هایی که ممکن است در بدنش وجود داشته باشد ممکن اینو دیده نمی شود، ممکن چشم نداشته باشد، ولی به خاطر نهایت ادبمندیش این ادبش آن نابیناییش رو بپوشاند. چنین چیزی امکان پذیر هست، ولی در درجات فروتر. اما در مورد عقل اینگونه نیست. عقل تمام نقایص بدنی رو میپوشاند. البته اونم عقلم هر کدام به درجه خاص خودش. در هر صورت خلل هایی که در خلقت وجود دارد یا در خلقت وجود دارد رو به فضلت، یعنی به اون جمال ظاهر بپوشان، با راستگویی، با حسن رفتار، با حسن معاشرت، با کمک کردن به دیگران، با بذل و بخشش داشتن و مانند اونها، نقایص خلقیت را بپوشان یا نقایص خلقیت را بپوشان. اونی که در کتاب اومده خلق هست، ولی گمان بنده اینه که با خلق هم تناسب دارد و شاید خلق بهتر باشد و مناسب تر باشد. فستر خلل خلقه که یا خلقه که به فضلک، با فضلت، با بزل و بخششت، با گذشتت، با عفو و بخشندگیت بسیاری از بدیها رو میتوان پوشند. و اما در مورد عقل چی؟ و قاتل هواک به عقلک، اما هوا هوس را، اما قرائز را، شهوت و غضب و شیطنت را، میگه اینو اولا باید با عقلت آن ریشه کن کنی، عقلتو بفرست به جنگ هوا هوس. این یک. دوم این که این از باب قتل نیست، از باب مقاتله است. یعنی این گونه نیست که اون لشکریان هوا و هوس یا لشکریان قرائز نشسته باشند و یا خوابیده باشند و عقل برود اونها رو قلق و غم کند، نه، اونها هم مقابله به مثل می کنند. بنابراین جنگ و کارزار دو سوی خواهد بود. یعنی ضمن این که داری به جنگ هوا و هوس می روی، توجه داشته باش که محتمل است که هوا و هوس مقتول شوند و عقل غالب شود و پیروز. احتمال این که عقل هم کشته شود و در نتیجه هوا و هوس عیان آشکار شوند و حاکم شود، اینم وجود داره، ولی چاره ای نیست. اگر عقل به جنگ هوا و هوس نرود، هوا و هوس به جنگ او می آیند. اگر هوا و هوس به جنگ او آمدن، احتمال غافلگیری وجود دارد. بنابراین بهترین جنگ ها جنگی است و حمله آغاز می شود، نه با دفاع. با دفاع یعنی در جای نشستی اولا آنقدر منتظر دشمن باید باشی که اعصابت به هم می ریزه، قوه و نیرو و توان و تصمیم و تدبیر و حزمت، همه اینها مختل می شود. این اولا. ثانیا ممکن زمانی دشمن بهت حمله کنه که تو آمادگی نداشته باشی، یک لحظه که چرتت برده می ریزن رو سرت. اما اگر حمله کنی، همین اتفاقات برای دشمن میفته. بنابراین حالا مباحث نظامی رو باید نظامیان بگوین، ولی اگر جایی قراره که مورد حمله قرار بگیریم، باید پیش دستی کرد. به جای اینکه بیستیم تا رو سرمون خراب بشن، باید اقدام کنیم رو سرشون خراب بشیم، اگر هدف پیروزی است. اما اگر نه، دیگه حالا مصالح دیگری است که تا گاهی مصالح فرعی چنین چیزه اقتضا میکنه که دشمن بیاید یه تعدادی رو هم بکشد، یه جایی رو هم بگیرد، بلکه ملت به غیرتشون بر بخورد، بلکه غضبشون تهییج بشود، تحریک بشود و از جای خودشون بجنبند. ولی اگر بخویم بجنبیم، میخوایم فلان جا دشمن رو غافل گیر کنیم، خواهم گفت که دشمن سر و خونو زندگیش از بندگان خدا، آدمای بی خوبی، چه قشنگ تو تلویزیونشون صحبت میکنن، اینا رو به اونا چیکار دارین؟ میگه شما مریض این که میخواین که سر به سر مردم بگذارید. به هر حال رابطه میان عقل و هوا و هوس، عقل و قرائز، رابطه مقاتله است، یعنی جنگ و کارزار دو سویه است. خب هر کسی با ابزار بیشتر، قوای بیشتری اقدام کند، قطعا پیروز خواهد شد. و هر کسی که مورد حمله قرار بگیرد، مورد هجوم و یورش قرار بگیرد، یا امکانات و ابزارش رو فراهم نکرده باشد، مغلوب خواهد شد. حالا بر این اساس، این کدام عقل است که به جنگ غرائز می رود؟ این همین معانی اخیری بود خدمتتون عرض کردم. این که عقل قطاع ستیر است، یعنی کمالات را می پوشاند، اون که ارتباط با این چیزا ندارد. عقل اون کمالات باطن را، کمالات حقیقی را، عقل نقایص را می پوشاند، این هم ارتباطی با این جنگ ندارد. اصلا کارش ملاطفت است. این دو عقل، عقل دومی که بدیها و زشتیها اینا را می پوشاند، مانند کاریست که پدری، مادری، جدی، مانند اون با فرزندشون دارن انجام میدن، که پیوسته سعی میکنه که بدیهاش رو بپوشونه که عیان آشکار نشود. اما دو عقل اخیر، مستور بودنش، اون عقلی که در خدمت غرائز رشد میکند و اون عقلی که باید به کمال و رشد خودش برسد تا غرائز رو کنترل کند، کنترل غرائز به وسیله عقل است، چنان که تضعیف شدن عقل هم به وسیله غرائز است. وقتی این گونه که شد، این عقلی که در حوزه غرائز رشد میکند و دیرتر هم رشد میکند، این است که باید به مقاتله هوا برود، یعنی باید تقویت بشود تا توانای مقاتله داشته باشد. حالا اگر این گونه شد که بدیهای خلقیت یا بدیهای خلقیت را با حسن خلقت، با فضیلتت پوشندی، همچنین با عقلت به جنگ هوا و هوس، به جنگ غرایز رفتی، اگر این اتفاق افتاد و انشالله پیروزم شدی، در این صورت است که تسلم لک الموده، اون وقت دوستی ها از همه جا به سویت و سرازیر می شوند. اگرچه غلبه غرایز نیز مستلزم محبت هست، اگر مستلزم مودت نباشد، محبت را به همراه خود دارد. علت این که اگر کسی غرایزش هم غالب باشد، غضبناک باشد، جمعی به دنبال او خواهند بود. کسی غضبناک نیست ولی اهل شهوت است، یعنی بسیار میخورد، در خوردن هم خود میخورد هم در اختیار دیگران قرار میدهد، اینا امور شهوانی است، هم خود اهل تفریست و در کوه و کتل میرود و هم دیگران را همراه خود میبرد، اینا هم سبب محبت می شود. علت سببیتش اینه که، یا جهت سببیتش این است که انسان‌ها این غرایز نفسانی رو دارند، بنابراین با کسی دوست می شوند، به دنبال کسی می روند، همنشینی و همراهی با کسی رو می پذیرند که او هم از سنخ خودشون باشد. در نتیجه شهوترانان به دنبال امثال خود هستند، اهل غضب به دنبال امثال خود هستند، اهل شیطنت اونا هم به دنبال امثال، به دنبال یکی بزرگتر از خود، تا در کنار او غضبشون روش کند، شیطنتشون روش کند و همینطور بقیه. به همین خاطر است که اون که گفتن که کبوتر با کبوتر، حقیقتا این گونه است که انسانهایی که اهل غضبند به دنبال کسانی میگردن که سنخیت با اونها داشته باشن، همه انسانها بلکه همه موجودات به دنبال همسنخ خودشون میروند. وقتی دنبال همسن خودشون گرفته، این نسبت بونو محبت هم دارن. اما با توجه این که مودت عبارت است از محبت ثابت دائم، در جایی رو که عامل محبت غرایز است، این محبت ثابت دائم به دنبال ندارد. محبت های زودگذر، محبت های مقطعی و مانند اون را همراه خودش دارد، یعنی تا انقدی سفره پهن است علاقمند بسیار است، تا اونجا که بساط ایشونوششون فراهم است دنبال صاحب این ایشونوش هم هستند و مخلص و چاکر او هم هستند. اما همچی که وضع به هم خوردگی نتونست که امکانات خوشگذرانی دوستان را فراهم کند، اونم آرام آرام میرن دنبال کارشون. نشون دهنده که محبت وجود دارد ولی مودت امکان پذیر نیست. حالا اگر کسی این کار رو انجام داد، بدیهای بدنی یا نقصانهای بدنی، نقصانهای خلقی رو از بین برد، با عقلش هم به جنگ هوا و هوس و غرایز رفت، میگه محبت دائم نصیب روزیت خواهد شد. و آخرین جمله، و تظهر لکل محبه، این محبت رو به نظر میرسه که با توجه میشه که دنبالی همون باشد، یعنی حرف جدید دیگه نباشد، یعنی هم مودت است و هم محبت هست، هم محبت ثابت رو داری هم محبت غیر ثابت رو داری. محبت ثابت خیلی ببخشید، محبت ثابت و عمیق رو داری که در وجود این علاقمندان و همسنخان وجود دارد، و محبت ظاهر رو داری که به زبانشون میارن پیوسته هم میکنن سلام میکنن. این ممکن این گونه باشد، ممکن است که این به جای و تظهر لک المحبه، تظهر لک الحجه باشد. اگر تظهر لک الحجه باشد، یه معنای دیگری است غیر از اون چی رو گفتیم. یعنی اگر شما بدیهای وجودی یا بدیهای ظاهری و همچنین بدیهای خلقی و خلقی رو به وسیله عقلت پوشوندی، با عقلت هم هوا هوس رو کنترل کردی، هم محبوب خلق خواهی بود چون محبوب خدا شده ای، و همین که در مسیری که حرکت میکنی دارای حجتی، دارای استدلالی، دارای بنیاد فکری هستی و دیگران رو میتوانی راه بری کنی، دیگران رو میتوانی به دنبال خود ببری، و در نتیجه دیگران هم میتوانن محتجن و معتذرن در پی تو و به دنبال تو باشند. اینم از این. خب اما حدیث بعدی، حدیث 14 رو مثل اون حدیث قبلی که حالا به اجمال گفتیم، حدیث بعدی رو دیگه به اجمال هم نمیگیم، به خاطر اینکه حدیث جنود عقل و جهل است. جنود عقل و جهل رو هم کتاب های زیادی در این زمین نوشته شده است، و همین که خیلی مفصل است، مفصلتر از اون چیزی که در این جلسات کوتاه و مختصر ما بگنجد. بنابراین حدیث 14 رو بهش نمیپردازیم و به حدیث 15 میپردازیم. حدیث 15 اینه، حدیث 15 یکی از لطائف احادیث هست و از دقائق احادیث هست که اشاراتی در جای دیگر مثل همین این جلسه اشاراتی رو داشتن در برای عقل انبیا، اینجا تکمیل می کند اون چرا که قبلا به اشارات های گفته شده است. انا ابی عبدالله علیه السلام امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمود ما کلم رسول الله العباده بکنه عقلهی قد تو. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با بندگان خدا به اندازه حقیقت عقلش هرگز سخن نگفته است. آنچه را که سخن گفته است عبارت است از اندازه عقل مخاطب. بعد فرمود و قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انا معاشر الانبیاء امرنا ان نکلم الناس على قدر عقولهم. ما پیامبران مأمور هستیم که با مخاطبانمون به اندازه عقل خودشون صحبت کنیم نه بیشتر. یه مقدمه رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که پیامبران برای اینکه پیام الهی رو به خلق منتقل کنند باید با خلق یک وجه مشترکی داشته باشند تا مفاهمه و مذاکره میان اونها امکان پذیر باشد. اون حد مشترک میان انسان‌ها و پیامبران هم عقل است، منتها نه عقل پیامبر. عقل پیامبر حد مشترک نیست، عقل عامه مردم. عامه مردم درجات مختلف دارد، عالم با غیر عالم فرق داره، حکیم با غیر حکیم فرق داره، عارف با غیر عارف تفاوت داره. خب این طبقات مردم که عقول مختلفی دارن، هر کسی به اندازه عقل خودش با پیامبر مشترک است. و وقتی پیامبر میگه قل انما انا بشر مثلکم، یعنی در اون چیزی که شما دارید منم شریکم، نه اینکه در اونی که من دارم شما شریکید. این بشر بودن همه جانبه نیست، شباهت و سنخیت انبیا و اولیا با عامه مردم یا خواص از مردم، بلکه با اخص خواص از مردم در مرتبه خلقی است، یعنی در مرتبه مخاطب است. اگر مخاطبی در سطح اول فهم و درک و عقل است، پیامبر این سطح رو دارد، از این جهت بشری است مثل این. اگر این انسان مرتبه دوم فهم و عقل رو دارد، پیامبر همین رو دارد، در این مرتبه با این فرد شریک است. و اگر کسی مرتبه صدم عقل رو داشته باشه، پیامبر در مرتبه صد با او شریک است، بنابراین بشری است مثل او. اما پیامبران درجات دیگر عقلی دارن که نه اونها با خلق شباهت و شراکت دارن، نه خلق با اونها شباهت و شراکت دارن، از اختصاصاتشون هست. این یک نکته که بدون مشارکت و مماثلت امکان ارتباط نیست، امکان ارتباط وجود دارد از این جهت. البته ممکنه کسی گفته بگوید که مثلا در نفس مشارکت دارن، نفسم همین گونه است، نفسم مراتب مختلفی دارد که با هر انسانی یا هر قومی هر جمعیتی در مرتبه نفس همون جمعیت پیامبر با اونها شریک است، نه این کن جمعیت در مرتبه نفس خاص پیامبر شریک باشد. همچنین ممکن است گفته بشود که پیامبران در اخلاق با انسانها شراکت دارن، اونم دقیقا همین گونه است که باز پیامبران در اخلاق و مشهوراتی که در میان خلق رواج دارد با اونها شریک هستند، ولی در اخلاق نبوی یا در اخلاق قرآنی که با اونها شریک نیستن. که نه فقط شریک نیستن، امکان شراکت وجود ندارد. امکان شراکت این وجود ندارد یعنی اصلا موجه نیست که کسی اخلاق نبوی را عمل کند، اخلاق قرآنی نبوی را عمل کند، یا اینکه ادا در بیاورد یا اینچنین تظاهر کند به انجام دادن. به عنوان نمونه خدمتتون عرض کنم که اخلاق امیرالمؤمنین علیه السلام که اخلاق نبوی است و اخلاق قرآنی است، این است که و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، شب اول که روزه گرفتن، وقتی افطار، روز اول که روزه گرفتن میخوان افطار کنن، فقیری آمد تقاضا کرد. خب اون اخلاق فضیلت، اخلاق وظیفه، اخلاق سودگرایی و اخلاقهای دیگر که بین انسان‌ها، یا اخلاق غایت‌گرایی که بین مردم رواج داره، اینه که ما شش نفر توی این خونه هستیم، روزه داریم، یا اکثرمون روزه داریم، یه نفر دیگر هم اومده، او هم نفر هفتم، یک هفته با غذا رو بو بدیم، این میشه اخلاق متعارف، هر کدام از این اخلاقهای چهارگانه که باشد. یا اینکه نه، میتواند بزرگی این خونه بگه که من سهم خودم رو که یک ششم این غذا هست، من سهمم رو میدم به این فقیر و اون فقیر بره بخوره، من خودم فردا رو با آب روزی میگیرم، امشب رو با آب افطار میکنم، فردا همچنین. نهایتش اینه دیگه، به خیلی اهل بذل و بخشش باشن، اخلاق قرآنی اینه که در صدقه دادن و در انفاق کردن امساک نکنید، در عین حال اسراف هم نکنید. اینگونه نباشد که دستتو باز کنی بگونه که هیچی برات نمونه، یا اونگونه باشد که وقتی بهت مراجعه میکنن هیچی به اونها ندهی، میانه باشد. خب متوسطش اینه که بگیم تو هم احتمالا اگه یه نفر نیستی خانواده داری، ما هم خانواده داریم، غذا رو نصف میکنیم، نصفش مال ما، نصفش هم مال شماست. البته راه بهترش هم اینه که بگیم ما بندازی خودمون داریم، بروی خونه که بیشتر دارن از او بگیری، این شاید موجه تر باشه. البته چون خونه ایست که پیوسته هم مردم مراجعه میکنن، میبینی که امشب که فقیر اومده، فردا که اسیر میاد، پس فردا که یتیم میاد، بخاطر اینکه همه میدونن کجا باید برن. گویی همه امیرالمومنین میشناسن که این امیرالمومنین هر چی که داشته باشه تحویل میده. خب اخلاق اینه. اما اخلاق این که تمام غذایی رو که داریم تحویل فقیر بدیم، با آب روزمون رو باز کنیم، افطار کنیم، فردا با شکم و گرسنه بگیریم تا فردا شب. دوم، یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما، فردا شب یتیم میاد، باز همین قصه تکرار می شود. شب بعدی اسیر میاد، باز همین قصه تکرار می شود. این اخلاق نه اخلاق فضیلت است، نه اخلاق وظیفه گرایی است، نه اخلاق سودگرایی و قایت، نه قایت گرایی، بلکه این اخلاق قرآنی است، اخلاق ویژه است، مختص پیامبر و مختص امیرالمومنین هست. البته دیگران به حد طاقتشون اگر میخوان تشبه به اون خاندان داشته باشن، مانعی نداره که به اندازه طاقتشون یه برخی از نشانهایی رو داشته باشن. به الله حضرت فرمود، بر حسب نقل امیرالمومنین فرمود که مثل من که نمیشوید، ولی در مسیر من حرکت کنید. مانند امیرالمومنین شدن یه اخلاق ویژه میطلبد. همچنین نمونهای دیگری رو که خدمتتون عرض کنم که در مورد شهادت امیرالمؤمنین علیه السلام، کسی که رئیس حکومت است، مردم به او احتیاج دارن، اون باید از خودش محافظت کند. شب شهادتش با اینکه میداند که ابن ملجم مسلح آمده است در مسجد، اخلاق غیر از اخلاق نبوی یا اخلاق قرآنی اگر بخوایم در نظر بگیریم، میگه که اول اینه که ابن ملجم رو بازداشتش کن. چه اشکال داره بازداشتش میکنی؟ یه دو هفته هم که نگهش داری، آبا از آسیاب میفته، ولش کن بره دنبال کارش. کسانی که در این توطئه شریک داشتن، حداقل یه تذکری بهشون میدی، بهشون میگی که من حواسم جمع، دفعه بعد تکرار نشه. حضرت این کارو نکرد. حداقل میتونست که دو نفر از یارانشو بهشون بگه که دو نفر مثل سایه ابن ملجم رو بپایید، دو طرفش بشینید. اینم یه راه، حضرت انجام نداد. اینو تمام کارهای معقول و اخلاقی است. چنان که میتوانست تو از یاران رو بگه که برین ابن ملجم رو نگاه کنین، مسلح یا مسلح نیست، تو مسجد با اسلحه، اونم اسلحه سمی اومدن، یعنی چی؟ برای چی آمده است؟ اینم یه راه، حضرت انجام نداد. بلکه وقتی حضرت وارد مسجد که شد و نزدیک نماز که شد، رفت ابن ملجم رو بیدارش کرد. مبادی وقتی بخواب بمونه. اینو اخلاق ویژه است. این اخلاق رو گاهی من میبینم که در روزنامه ها مینویسن که مثلا شما چرا اخلاقتون مثل امیرالمومنین نیست؟ میبینی امیرالمومنین چطور میگذره؟ ابن ملجم رفته تو مسجد بیدارش میکنه، از خواب بیدارش کرده که بیا دیگه، من آمادم، من رو به شهادت برسون. شما مثلا رئیس مملکت چرا اینگونه نمیکنید؟ رؤسای مملکت؟ اینا اصلا این چیز نیست که اگر امیرالمومنین رو میخواین که بشناسین، چرا فقط به همین حادثه رو نگاه میکنید؟ نگاه کنین خوارج را، یک تن از دم تیغ گذران 4000 نفر را، اون 5-6 نفر هم فرار کردن، و الا اونا هم سالم در نمی رفتن. اینم کار امیرالمومنین هست، البته اینم اخلاق قرآنی امیرالمومنین هست، این هم کاری رو امیرالمومنین انجام داده که هیچ کس چنین جرأتی رو نمی کرد. اگر هر کس دیگری جز امیرالمومنین انجام میداد تا روز قیامت ملعون واقع شده بود، اما امیرالمومنین با این همه دسیسه هایی که علیه او انجام دادن، حکومت شام با این همه فعالیتی که انجام داد، چند سبایی به زور در نمازشون در قنوتشون حرفای بی ربط زدن، اهانت کردن به امیرالمومنین، ولی امیرالمومنین همچنان امیرالمومنین هست، باز کار ویژه خودش و استثنایی انجام داده است. پس اینم یک مقدمه که اخلاق انبیا همچنین کمالات ویژه انبیا، یه کمالاتی ویژه خودشون دارن، یه کمالاتی هم در حد بقیه مردم، یعنی این چیزهایی که مثلا مردم دروغ نمیگوین، در این جهت پیامبران هم شبیه هستن، یه جمعی از مردم با زبانشون دیگران رو نمیگزن، پیامبران هم مشابه، پس انما انا بشرون مثلکم، یعنی مثلکم در مرتبه خودتون، در مرتبه انسانیت خودتون، اونم نه فقط در اونم فقط در مرتبه انسانیت، نه فقط نه در مرتبه غرایز، مثلا در مرتبه غضب، میگه همچنان که شما عصبانی میشوند 10 نفر باید نگاهتون دارن، کمربندشون پاره میشه نمیتونن، پیامبرم این گونه است، نه در اونجا شباهت ندارد، چنان که شما اگر جای گرسنه باشید مال خودتون و مال مردم رو تشخیص نمیدین، از دم همه رو میخورید، پیامبر در اون جهت بشری مثل اونها نیست، در کمالات، در فضائل، اونم در اون حدی رو که مردم قرار دارن، پیامبر شبیه به اونهاست. اینم یک مورد. ممکنه گفته بشود که اون بشران مثلکم مربوطی به امور دیگر است، امور بدنی هست، مثلا پیامبر گرسنگی رو متوجه می شود مانند شما، درد رو متوجه می شود مانند شما، و همینطور بقیه امور، این هم باز همینطور زومراتب هست، اگرش در برخی از موارد رو ما متوجه نمیشیم، مثلا اینکه گرسنگی درجات مختلفی داشته باشد، در یک درجه پیامبر مانند مردم باشد، در یک درجه دیگری مانند اونها نباشد، مردم مانند اون نباشند، چون مرتبه پیامبر داره اون ندارد، اما در برخی از مراتب دیگه رو متوجه میشیم، مثلا در عواطف پیامبر عاطفه دارد و از جهت عاطفه داشتنش بشرون مثل بقیه مردم، ولی در اون مرتبه از عاطفه که عامه مردم دارن، عامه مردم مثلا به فرزندشون، به پدرشون، مادرشون، قومشون، خیششون، دوستشون علاقه دارن، اظهار محبت میکنن، میگه پیامبر این مرتبه رو دارد، ولی نه اینکه فقط همین یک مرتبه دارد، مراتب دیگری از محبت و اظهار محبت و عواطف دارد که اصلا کسی نمیتواند درک کند، چنان که جاهای دیگری خدمتتون عرض کردم بسا مکرر شده باشد، مبنی بر این که با توجه به روحیه و وجود لطیف خاندان پیامبر علیه السلام، چیزی که برای ما اصلا درد و غمی ندارد برای اونا درد و غم دارد، چیزی که اصلا ما را نمیازارد اونا را میازارد، چیزی که بسیاری از خلق را اصلا برشون تأثیر ندارد برای اون تأثیر دارد و تأثیر بسیار زیاد هم دارد. بنابراین برخی از خلق هستن که باید پسگردنی بخورن تا ناراحت بشوند، برخی همین که چپ بهشون نگاه کنن ناراحت میشوند، برخی دیگر نه، تخیل بعد هم دربارشون داشته باشین از اون جهت اونا متأثر میشوند و ناراحت میشوند، برخی دیگر اگه یه شاخه درخت بی جد بکنین اونا ناراحت شدن، اگه یه گلی خود به خود پژمرده شده است اونها ناراحت میشوند، اگه یه کافری با میل و رغبت خودش و با اشتیاق خودش به سوی جهنم میرود بازم اونها متأثر میشوند و اشک میریزند. اشک ریختن ها در این که ما برای امام حسین علیه السلام اشک میریزیم، پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم اشک میریزد، در این مرتبه شبیه به هم دیگر هستیم، اما پیامبر جاهای اشک میریزد که ما جشن میگیریم، ما اگر دشمنمون رو از میان برداشته باشد جشن عمومی خواهیم گرفت، در حالی که پیامبر وقتی دشمنش کشته شده براشون اشک میریزه که چه میشد اگر شما حرف منو گوش میکردین و الان جاتون تو بهش بود، به سوی قرب خدای متعال رفته بودید، رضایت خدا رو جلب کرده بودید، در حالی که ما اگر دشمنمون رو از میان برداریم یا دشمنون رو شکست بدیم قطعا و یقینا شیرین توضیح میکنیم، ولی پیامبر چنین کاری انجام نمیده. پس پیامبر نه فقط در عقلش مراتب مختلف دارد که او با انسانهای دیگر مماثلت دارد در حد عقل مردم، در حد اخلاق مردم، در حد عواطف مردم، در حد علوم مردم و در حد فضائل و کمالات مردم، اما در حد رذائلشون و بدیها، زشتیها و قبایشون هیچگاه شباهت ندارد، چون سالم انتفاع موضوع است. پس اگر اینجا داریم صحبت میکنیم که پیامبر با کنه عقلش هرگز بر خلق آشکار نشود و با خلق سخن نگفت، معنیش این نیست که در جاهای دیگه عواطفش تمام با مردم برابر بود، نه، همچنون که عقلش متفاوته بقیه موارد وجودی و حقایق وجودیش هم همین گونه است. این هم یک مقدمه. یه نکته دیگری هم که در باره کن فرمود که ما کلم رسول الله العباده به کن عقله. کن معانی متعددی دارد، یک معنا یعنی حقیقت و هویت شی، باطن شی، اون چیزی که شخصیت یا تشخص یک موجود رو تعیین میکند، اون رو شکن کنشه. بنابراین وقتی که در مورد خدای متعال گفته میشود که اکتناه امکان پذیر نیست، نمیتوان کنه ذات خدای متعال رو شناخت، یعنی حقیقت خدای متعال را، یعنی هویت و شخصیت خدای متعال را نمیتوان شناخت. معنای دیگرش عبارت است از نهایتش. نهایت یک شی را هم کنه شی میگن، یعنی پیامبر بر اون اول یعنی با حقیقت عقلش با مردم سخن نگفته، بین معنای دوم به معنای نهایت عقلش، یعنی پیامبر با عالی ترین درجه عقلش با کسی سخن نگفته است. این نکته. یه نکته دیگر این که فرمود که ما کلم رسول الله العباد، پیامبر خدا با بندگان خدا این گونه سخن نگفته است. مقصود از این بندگان کیست؟ قطعا و یقینا این العباد الافلام استقراق نیست و همه بندگان رو شامل نمی شود، یعنی قطعا شامل امیرالمؤمنین علیه السلام نمی شود، قطعا شامل حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها نمی شود، به خاطر اینکه امیرالمؤمنین جان پیامبر است، نفس پیامبر است، خود پیامبر است، یا سر پیامبر است، باطن پیامبر است. در نتیجه نمیتوان در این سخن این العباد رو شامل بدانه، چرا که در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها همینطور، شاید بتوان بقیه خاندان پیامبر را همین گونه دانست، بلکه قطعا همین گونه هستند. پس وقتی که میگه که عباد، مقصود عموم مردم است، یعنی کسانی که غیر خودش هستند، کسانی که غیر خودش هستن، مانند صحابه با همه درجاتی که دارن، از درجات عوامشون تا اخص خواستشون، هر کدام از اینها مورد مکالمه و مخاطبه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرار نگرفتن. این تعبیر رو که در مورد امیرالمومنین علیه السلام داریم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر حسب روایت و بر حسب نقل فرمود که انا مدینت العلم و علیم بابها، وقتی که پیامبر شهر علم است و باب علم هم امیرالمؤمنین هست، طبعا اون چرا که در این شهر هست بر این باب عیان و آشکار است. بنابراین می توانیم بگیم که کلم رسول الله علی ابن ابی طالب به کنه عقله، می توانیم بگیم. اما بقیه مردم، یعنی کسانی که در درجات پایین تر هستن، این هم یک نکته. یه نکته دیگر که الان آغازش رو خدمتتون عرض کنم و اون اینه که چرا پیامبر با کنه عقلش با دیگران سخن نگفته است، در حالی که هرچه عمیق‌تر و هرچه دقیق‌تر با خلق سخن بگوید، قطعا و یقینا سبب رشد و کمال و تعالی انسان ها خواهد شد. دو تا نکته رو خدمتتون عرض کنم، یکیشو خدمتتون میگم، یکیش هم بگونه برای جلسه بعد. یک نکتهش اینه که اون چیزی که مربوط به کنه عقل پیامبر هست، اگر بر مردم عیان و آشکار بشود، مصلحتی در آن نمیبینند، درکی نسبت به اون ندارند، بنابراین به جای اینکه هدایت شوند به ضلالت میافتند. لیس کلما یعلم ان یقال، یا کلما یعلم ان یقال، هرچی رو که آدم میدونه که نباید بگه، که مخاطب گاهی توان تحمل پذیرش چیزی را ندارد. این یک جهت شرحش بماند. نکته دوم اینه که چون آنچه را که در کن درجات عالی فهم و معرفت، درجه عالی معارف الهی را اگر و علم را اگر به غیر اهلش و غیر مستعد گفته بشود، علم از بین رفته است. شرحش بماند انشاءالله جلسه آینده. آخر دعوان ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.